یه فکری توی کشور ما هست، یعنی یک عده‌ای طرفدار این نظریه هستن که بدون حل شدن مشکل تحریم ها ما نمیتونیم پیشرفت کنیم. اگه ما میخوایم یک دستگاهی، یک وسیله رو تو کشور بسازیم، ممکنه دانش فنیشو نداشته باشیم، باید از خارج از کشور بیاریم. ممکنه یک قطعه رو نداشته باشیم، از خارج از کشور بیاریم. وقتی نفتمون رو میفروشیم، پولشو میخوایم وارد کشور، دلار میخوایم وارد کشور بکنیم، اگر سیستم بانکی مثلا آمریکا اجازه نده، ما نمیتونیم این دلار رو وارد کشور بکنیم. در نتیجه ما با وجود تحریم ها نمیتونیم پیشرفت کنیم و باید یه فکری اول برای این تحریم ها بکنیم. این یک نظریه و یک فکریه که بخشی از مسئولین ما و شاید عده‌ای از مردم عزیزمون هم به این باور داشته باشه.
بله.
من قبل از اینکه این جواب رو بدم، میخوام به این در واقع نکته بپردازم که اصلا هدف از تحریم چیه، که بعد بیایم ببینیم اثرش به چه شکل هست. ما میتونیم هدف تحریم از نظر دشمن رو در واقع در سه رده دستبندی کنیم: کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت. این بر اساس در واقع یک جمع‌بندی که از صحبت‌های طرف مقابل ما، یعنی دشمنان ما، مطرح شده. بله. این سه تا رده گردآوری شده.
درسته.
در کوتاه مدت دشمن به دنبال کاهش رفاه مردم، رکود، بیکاری و فشار اقتصادی بر روی مردمه. یعنی در وقتی که تحریمی تصویب میشه، انتظار داره در مراحل اول، در سالهای اولیه، این مشکل برای مردم ما
به وجود بیاد. بله.
در میان مدت، یعنی یه خورده جلوتر از این قضیه، بعد از اینکه این فشار اقتصادی وارد شد، هدف چیه؟ جدایی مردم از نظام.
بله.
خدمت شما شود، جلوگیری از پیشرفت ایران، تغییر رفتار ایران. شما ببینید مثلا آقای فیلیپ هاموند که وزیر دفاع سابق انگلیس بودن.
درست.
و هلوش سال 2014 ایشون وزیر خارجه انگلیس هم بود، در یک مصاحبه‌ای که با روزنامه گاردین انگلیس اون زمان داشت.
بله.
ایشون میگفتش که ما با تحریم ها میخوایم مردم تهران رو بیاریم کف خیابون که بر علیه کشورشون. بله. نظامشون شعار بدن. یعنی هدفشون جدایی مردم از نظام بود، که چیکار کنن؟ که رفتار نظام رو، رفتار ایران رو تغییر بدن. یعنی چی؟ وقتی دشمن میگه میخوایم رفتار ایران رو تغییر بدیم، یعنی هرچی انگلیس و آمریکا و جبهه غرب گفت ایران بپذیره. بله. در مناسبات منطقه‌ای کوچکترین دخالتی نکنه و منابع خودش رو در اختیار در واقع اونها قرار بده. هدف اصلی دشمن که در واقع رده بلند مدت ما در نظر گرفتیم، جلوگیری از تحقق پیدا نکردن تمدن نوین اسلامیه. یکی از اهداف انقلاب اسلامی که هم حضرت امام هم رهبر عزیزمون مکرر گفتن، هدف این انقلاب تحقق تمدن نوین اسلامی است. ببینید میگه دوتا پادشاه در یک اقلیم نگنجن. تمدن اسلامی اگر بخواد شک بگیره، با تمدن غرب به قول معروف، به تعبیر عامیانه، شاخ به شاخ میشه. اهدافی که اون داره، اون تمدن غرب داره، و جهتگیری که اون داره کاملا با این متفاوته.
درسته.
و این دوتا نمیتونن با هم باشن، یا جای اینه یا جای اون. بنابراین تمدن غرب به رهبری آمریکا، به سرکردگی آمریکا، یکی از اهدافش از تحریما اینه که این تمدن شکل نگیره.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب مهندس عبدالی عزیز. انشالله در بخش دوم هم در خدمت شما هستیم و راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنید.
همراهان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدیم. دوستان، محاصره اقتصادی، سیاسی، نظامی و تحریم واژه‌های آشنا در فرهنگ دینی ماست. با آغاز اسلام، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و مؤمنان تازه گرویده به اون حضرت در شعب ابی طالب به محاصره اقتصادی در اومدن و با استقامت و پایداری در برابر دشمنان از دوران سخت محاصره اقتصادی سربلند بیرون اومدن. و این میراث گرانقدر، یعنی استقامت و پایداری، به عنوان علامت اهل ایمان از نسل مؤمنان راستین به نسل‌های آینده رسید و اینک ایران اسلامی به نشونه حقانیت خودش بیش از 3 دهه است که این میراث رو با افتخار حفظ کرده.
ما می توانیم اقتصاد خودمون رو شکوفا کنیم. تهدید می کنن که تحریم می کنیم. تحریم به ما ضربه ای نمیتوانه بزنه، مگر تحریم نکردن تا حالا؟ ما به انرژی هسته‌ای رسیدیم در حال تحریم، ما به پیشرفت‌های علمی رسیدیم در حال تحریم، ما به این سازندگی‌های وسیع در کشور رسیدیم در حال تحریم. تحریم در شرایطی حتی ممکنه به نفع ما تمام بشود، از این جهتی که همت ما رو بیشتر کند برای تلاش و فعالیت.
همت گرفت کار جوانان این دیار، شوری دوید در دل رگها به جوی با گلبانگ حق ماست، انرژی هستی فریاد شد به هنجر مردان ایدیان، فریاد محکمی که چون شیران درد بخیش، این جامعه سیاه ظلومان تیرکان، فریاد محکمی که چون شیران درد بخیش، این جامعه سیاه ظلومان تیرکان، بر قله‌های عزت و ایمان و فر و عهد خواهیم رفت با مدد و لطف کردگار.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان ما رو با برنامه فرصت از رادیو معارف همراهی می‌فرمایید. در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارم آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت می‌شنویم. آقای آبدینی در خدمت شما هستیم.
بله، ممنونم از شما سرکار خانم فروغی. این فرصت دوباره در اختیار ما قرار گرفت تا با شنوندگان عزیز برنامه فرصت همراه باشیم و گفتگومون رو با جناب آقای مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی ادامه بدیم. داشتیم آقای مهندس راجع به تأثیر یا عدم تأثیر تحریم بر ظرفیت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کردیم. آقای مهندس در بخش قبل اشاره به هدف از تحریم داشتن، هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت‌های تعریفی ازشون داشتن و حالا قراره به این سوال ما پاسخ بدن. آقای مهندس بفرمایید که آیا تأثیر داره یا نه؟
اینم بهتره که ما از زبان خودمون نگیم. بذاریم ببینیم مؤسسات معتبر آمریکایی که در زمینه مسائل اقتصادی از جمله تحریم کار میکنن اونا چی میگن.
بله.
مؤسسه‌ای هست به نام مؤسسه پیترسون که اعتبار بین‌المللی داره، اومده تحریم های 100 سال اخیر دنیا رو کلن بررسی کرده. من به خاطر اینکه وقت کمه خیلی سریع بعضی از نتایج این پژوهش مؤسسه آمریکایی رو عرض کنم.
بله،
که
بزن.
جواب سوال شما رو هم با این پژوهش داده باشیم. وقتی این تحریم ها رو بررسی کردن، دیدن در خوشبینانه ترین حالت فقط 34% از تحریم هایی که در طول این 100 سال بر علیه کشورهای مختلف اعمال شده، فقط 34%شون موفق بودن.
بله.
بقیه تحریم ها ناموفق بودن. بعد اومده در واقع بررسی کرده چرا این اتفاق افتاده. اولینش اینه که وقتی ما کشوری رو تحریم میکنیم، غیرت ملی اون مردم به جوش میاد، انگیزشون برای کار و تلاش جهادی، حالا به تعبیر ما،
بله،
بیشتر میشه. پس این برانگیختن انگیزه های ملی توی اون کشور. دومین دلیل اینه که تحریم ها نیاز به یک همپیمان هایی داره، کشورهای همراهی داره. وقتی آمریکا مثلا ایران رو تحریم میکنه، باید روسیه، چین، آلمان، فرانسه، کشورهای اروپایی و کشورهای مختلف آسیایی باش همکاری کنن. این مؤسسه میگه این کشورها در بلند مدت با ما همکاری نمیکنن، چون منافع اقتصادیشون به خطر میفته. شاید در کوتاه مدت با ما همکاری کنن، اما در بلند مدت همکاری نمیکنن. در نتیجه خیلی از تحریم ها به نتیجه نمیرسه. یکی دیگه از دلایلی که تحریم ها نمیتونه به نتیجه برسه، کشورهای دوست اون کشوریه که تحریم میشن. اگر مثلا اروپایی ها روسیه رو تحریم کنن، خب روسیه با چین، با ایران، با کشورهای دیگه تبادلات مالی و تجاری و اقتصادی داره و میتونه خلایی که مثلا اروپا براش ایجاد کرده بره از اون کشورها،
بله،
در واقع تامین کنه. پس به این چند دلیل فقط 34% از تحریم ها موفق بودن. مثلا در مورد ایران اگر خاطر مبارک شما و مردم عزیز باشه،
بله،
در اوج تحریم ها در سال 90-91 آمریکا یهو اومد گفت آقا 20 کشور از خرید نفت ایران، از تحریم خرید نفت ایران معافن، اینا میتونن برن نفت ایرانو بخرن، مثل کره، مثل ژاپن و چند تا کشور دیگه. یعنی اون کشورهایی مثل ژاپن و کره نیاز به انرژی ایران دارن، نیاز به بازار ایران دارن و نمیتونن برای همیشه با آمریکا همراهی کنن. این مؤسسه آمریکایی اومده بررسی کرده شاخص موفقیت تحریم ها رو در مورد ایران به عدد 6 از 16 رسیده، حدود 34.5% میشه. یعنی میگه تحریم ها در حالت اجماع، یعنی تحریم هایی که سازمان ملل، اروپا و آمریکا وسط کار بودن، پشت این تحریم ها بودن، فقط 34.5% موفق بوده در مورد ایران.
بله.
و تحریم هایی که آمریکا به تنهایی اعمال کرده 4 از 16، یعنی فقط 25% تونستن در واقع نتیجه بگیرن. و نکته جالب دیگه میگه تحریم ایران هزینه داره برای کشورهایی که ایرانو تحریم کنن و این شاخصش 3 از 4، یعنی 75% ضربه در واقع به اون کشوری که ایران رو تحریم میکنه، ضربه اقتصادی وارد
میکنه. بله.
یه مثال دیگه بحث تحریم روسیه هست که طی این چند سال که کشورهای اروپایی روسیه رو تحریم کردن، سازمان ملل یه برآوردی کرده، میگه که در اثر این تحریم‌ها روسیه 50 میلیارد دلار ضرر کرد، اما کشورهایی که روسیه رو تحریم کردن 100 میلیارد دلار ضرر کردن، یعنی دو برابر روسیه ضرر کردن. پس بلی. کشوری که کشور دیگر رو تحریم کنه خودش هم متضرر میشه. من فقط یک نکته پایانی بگم، خب با این وضعیت پس دشمن چه کار میکنه؟ دشمن یک حربه ای داره که این 20-30% اثر تحریم رو تو چشم من و شمای مردم، تو چشم و فکر من و شمای مسئول بالا ببره، 30-40% بکنه 90%، من مسئول دچار خطای محاسباتی بشم و فکر کنم تمام مشکلات کشور ارتباط با تحریم داره. بله. و اون هم حربه جنگ روانی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، در این بخش هم با شما همراه بودیم در برنامه فرصت و تشکر میکنم که توضیحات بسیار خوبی رو راجع به سوالی که مطرح شد فرمودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر، بنده هم از شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم که با ما همراه بودید در این بخش بسیار ممنون و سپاسگزارم. سرکار خانم فروغی، از شما هم تشکر میکنم که این فرصت رو برای ما ایجاد کردید.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم از شما و از توضیحات بسیار خوب جناب آقای مهندس در مباحث اقتصادی. بله، امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلفی درباره تأثیر داشتن یا اثر نداشتن تحریم‌ها بر ظرفیت‌های تحقق اقتصاد مقاومتی سخن گفتیم. انشاءالله در برنامه آینده به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت. با این امید تا فرصتی دیگه، خداوند یار و نگهدار همه شما.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، بنشسته بر جان.
21 دقیقه رو از ایستگاه رادیویی معارف حضورتون اعلام میکنم دوستان خوبم، تا فرصتی که در دست داریم و تا برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم بخشی رو بشنوید دوستان خوبم با نام رو به روشنی با موضوع آثار خوشخلقی.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جا شنی
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان بزرگوار، شما عزیزانی که از همین ساعت از همین لحظه تصمیم گرفتید که برای هر چیزی خودتون رو ناراحت نکنید و لحظاتتون رو با آرامش سپری کنید. نمیدونم شما دوست عزیز شنونده آدم با حوصله‌ای هستید یا بی‌حوصله. آرزو میکنم جز اون افرادی باشید که هر موقع اسمشون میاد دلتون میخواد که جای اون آدم ها باشید، اونایی که به خوش اخلاقی، خوش رویی و گشاده رویی معروفن.
تا حالا با آدم های خوش اخلاق گشاده رو برخورد داشتی؟
بله خیلی.
بله خیلی زیاد اتفاق افتاده، آدم هایی که انقدر خوش اخلاق هستن که به انسان روحیه هم میدن.
بله تا حالا با آدم های خوش رو و خوش برخورد داشتم.
چجوری
هم؟ یه لبخند کوچیک رو لبشونه.
خیلی زیباست، بعض وقتا اخلاقشون اصلا به انسان درس میده.
شکل خاصی که نیستن، شکلشون مثل ما بد اخلاق هاست، منتها خلق خوبی دارن.
کسایی که اخلاق خوب داشته باشن مثل همون کسایی هستن که همه به سمتشون متمایل میشن.
دکتر آزادی‌خواه، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی.
حسن خلق به معنای این نیست که فضا رو ما بتوانیم به هر دلیل ممکن برای دیگران شاد بکنیم. این یک حرفه منکری است، یک حرفه که خدا اونو نمیپسنده، جامعه هم اون رو نمیپسنده. خیلی وقتا تو همین گرده‌های دوستانه، تو این در واقع رفت و آمدهای اجتماعی، اگر کسی با تمسخر دیگران فضا رو شاد کنه میگن این آدم خوش اخلاقیه، یا اگر کسی با توهین به یک قشر خاصی از جامعه، به یک گروه خاصی از جامعه، به افراد خاصی دل دیگران رو شاد بکنه میگن آدم خوش اخلاقیه، یا با دروغ گفتن، با تهمت زدن به دیگران مثلا، یا که از دیگران مایه بگذاره، حالا به معنی کلی کلمه، به هر شکل ممکن از دیگران مایه میگذاره تا یه فردی رو خوشحال کنه، تا با یه فردی چند دقیقه‌ای در واقع خوب حرف بزنن، بگن، بخندن. یا این آخری خیلی مهمه، یا اینکه به دل دیگران کار کردن، یعنی انسان‌ها در رابطه با رفتار نشان دادن از خودشون و نشان دادن گفتار از خودشون مبناشون توحید نباشه، مبناشون خدا و رضایت خدا نباشه. من ببینم نفر مقابل چی از من انتظار داره، همونو براش انجام بدم. معمولا خیلی جاها ما این مصادیق رو میگیم خوش اخلاقی، در حالی که طبق آموزه های اسلام اینها نه تنها هیچ کدام خوش اخلاقی نیستن و حسن خلق نیستن و رفتار پسندیده و نیکو نیستن، بلکه هر کدام از اینا سوء خلقند. از آقا امام صادق کسی پرسید که یبن رسول الله حسن خلق یعنی چی؟ امام علیه السلام سه تا جمله فرمودن: جسم و جان انسان درست و درمان و خدایی، رفتار انسان درست و درمان و خدایی، گفتار انسان هم درست و درمان و خدایی باشه. این سه تا رو بهش میگن حسن خلق طبق کلام امام صادق. آیه مبارکه 159 از سوره مبارکه آل عمران: خداوند فرمود رمز موفقیت تو پیغمبر این است که با مردم نرم برخورد می‌کردی، خوش برخورد بودی. مفهوم این آیه این است که خوش برخوردی و خوش اخلاقی به کسی میگن که درست حرف بزنه، درست رفتار داشته باشه. ما اگر قرار آثار حسن خلق رو ببینیم، باید ببینیم پیغمبر چرا انقدر آرامش تو زندگیش بود، چرا انقدر رضایتمندی تو زندگیش بود. اینا آثار حسن خلقه.
من آدم خوش اخلاقی باشم، مثلا اگه مشکلی هم پیدا بکنم چون خوش اخلاقم دیگران دوست دارن کمکم کنن.
خب دیگه آدم هم برای روحیه و اعصاب خودش خوبه، هم اطرافیانش، هم تمام خانواده، هم جامعه.
انسان خوش اخلاق باعث میشه هم توی زندگی هم توی اجتماع همه اطرافیانش رو به دور خودش جمع کنه.
دکتر فرح‌بخش، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
ما وقتی خوشخلق باشیم توی جمعی، اون جمع هم خوشخلق میشه، اصلا تاثیر مثبت رو اون جمع میذاریم. پیامده دوش که تصویر خیلی خوبی از ما توی ذهن مردم میذاره. مردم اصولا حرف و سخن کسی رو که خوشخلق باشه خیلی بهتر از آدم بعد خلق خوش میدن و قبول میکنن. مطالعات زیادی نشون داده که فشار خون، قند خون، نمیدونم اینجور موارد خیلی ارتباط داره با کج خلقی.
اثرات تربیتش هم که خود خیلی زیاده. ما معمولا توی خانواده و وقتی خوشخلق باشیم مسلما بچه‌های بهتر می تربیت کنیم، تو محیط کار بهره‌وری کار رو واقعا میبره بالا. خوش اخلاقی هم کاملا آموختنیه. حالا برخی افراد به دلیل برخی از ضعف‌های خیلی خفیف و جزئی که توی مغزشون دارن یا خاطر اختلالات نورونی یا هورمونی که دارن ممکنه نتونن خیلی خوش اخلاق باشن، ولی عموما توی 99% موارد چیزی که قابل یاد گرفتن به آدم میتونه یاد بگیره که خوش اخلاق باشه، اصلا میتونه تصمیم بگیره خوش اخلاق باشه. اولین اثرش روی خود ما از لحاظ روحی که یک روح سالم خواهیم داشت، قدرت فکر کردن خواهیم داشت، قدرت تصمیم گیری خوبی رو خواهیم داشت. دومین اثره میشه خوشخلقی داشتن ارتباط معنوی با خود است. هم ارتباط معنوی میتونه خوشخلقی ایجاد کنه، هم خوشخلقی موجب ارتباط معنوی میشه.
از امام صادق علیه السلام سوال شد حد و مرز اخلاق نیک چیست؟ فرمودند آن است که اخلاقت را نرم کنی، کلامت را پاکیزه سازی و با چهره باز و گشاده با برادران دینیت روبرو شوی. متشکرم از همراهیتون. لحظات به کامتون. خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
شب بخیر عرض میکنم مجددا خدمت شما همراهان خوب شبکه رادیوی معارف. امیدوارم همچنان ما رو همراهی بفرمایید با مجموع برنامه‌هایی که در بخش چهارم و شبانگاهی رادیو معارف در شنبه شب 29 مهر ماه 1396 تقدیم شما عزیزان میکنیم. با این امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌ها مورد عنایت، پسند و توجه شما خوبان واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها رو از شبکه رادیویی معارف، این رسانه دینی، به اتفاق بشنوید. اما در این لحظه همراه میشیم با برنامه کلام امام و برگزیدگی سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو میشنویم.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما باید مردم را با توحید آشنا کنیم. علمای الان باید مردم را با توحید آشنا کنند، با معارف الهی آشنا کنند. علی غیر که از ظهور ما لیسلک، دعای عرفه حضرت سید شهدا سلام الله علیه. متا غبت حتی تحت آجلاشه. قرآن هم همین است، هر کدوم یه زبانی دارند. قرآن نازل شده تا اینجا رسیده است و ادعیه ائمه ما علیهم السلام به حسب تعبیر بعض مشایخ قرآن ساعد است و هرچه مسائل بخواهید در ادعیه هست. زبان ادعیه با زبان عادی که احکام میخوان بگن دو تاست، زبان ادعیه با زبان فلسفه هم دو تاست، با زبان عرفان علمی هم دو تاست، یه زبان دیگری است مافوق اینها. منتها زبان فهم میخواد، باید کسانی که اون زبان رو میفهمن توجه کنن. البته برای همه هست چیز درش، قرآن یک نعمتی است که همه ازش استفاده میکنن، اما استفاده ای که پیغمبر اکرم میکرده است از قرآن غیر استفاده است که دیگران میکردن. انما یعرف القرآن من خطب به، دیگران نمیدونن. ما های ذره یه چیزی به خیالاتی پیش خودمون داریم، اون که قرآن برش نازل شده میدونه چیه، چجور نازل شده، کیفیت نزول چیه، چه مقصد در این نزول است و محتوا چیه است و غایت این کار چیه، اون میدونند. اونهایی هم که به تعلیم او تربیت شدن، اونها هم برای خاطر تربیت او میدونند. هنر انبیا این بود است که مسائل را، مسائل دقیق عرفانی را با یه لفظی میگفتند که هر کسی یه جزی ازش خودش میفهمیده، ولی واقعش مال اوناییست که بالاتر از این افقشون است. و این هنر در قرآن از همه جا بالاتر است و در ادعیه هم هست. ما روحانیون، دانشگاهی ها اگر واقعا علاقه دارن به این که این کشور محفوظ بمانند، خصوصا دانشگاهی ها، اساتید دانشگاه، اگر واقعا علاقمندند که این کشور دوباره بر نگردد به اوضاع سابق، باید مواظب باشند دانشگاهی ها، اساتید مواظب خودشون باشند در تربیت و مواظب بچه ها و جوان ها باشند در کارهایی که میکنند. باید نگه دارن دانشگاه را به یک صورتی که، به یک واقعیتی که اون وقت همین تحول است، لکن بیشتر مواظبت میخواد. علمای بلاد هم هر جا هستند و خصوصا در حوزه های علمیه، باید همه جهاتی که اهل علم را، اونهایی که تازه آمدن و مشغول درس خوندن هستند، اونها را به خدای تبارک و تعالی نزدیک میکند و علاقمند میکند، همه اون جهات را باید حوزه ها داشته باشند. حوزه ها باید جهات اخلاقی را، درس اخلاق داشته باشند، نه یکی، نه دو تا، ده تا، 20 تا درس اخلاق داشته باشند. اگر بخواهید که آینده کشور شما یک آینده نورانی باشد، تربیت کنید اینهایی که وارد در حوزه ها هستند یا در اونجایی که درس میگید وارد میشن، تربیتشون کنید به یک تربیتی که از این عالم هجرت کنند، توجه به ماورای اینجا بکنند، روحانی باشند، یعنی روح باشند، یعنی توجه به ما ورای طبیعت داشته باشند. از اول قدم ها که برداشته می شد برای اون طرف برداشته بشه، وقتی این طور شد اینجا هم درست می شد. اون کسی که جهات معنوی خودش را تقویت کرد، اون کس در جهات طبیعی هم قوی میشه. مثل اندیاس و اولیا با همه اون معنویات، با همه اون معارف الهیه کشورداری هم میکردن، حکومت هم تأسیس میکردن، حدود را هم جاری میکردن، کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر میگذروندند، در این حالی که در اون پایه از معارف بودن. اگر مردم را تربیت کنید به یک تربیتی سالم و دعوت کنید به این که با خدا آشنا بشند، با معارف الهی آشنا بشند، با قرآن آشنا بشند، اگر اینطور